سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. نخست چند خبر مهم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، پس از دیدار از ولایت پنجشیر، وضعیت حقوق بشر در افغانستان را عمیقا نگران کننده خوانده است. او در این مورد چند روز پس از پخش گزارش ها در مورد کشته شدن ده ها اسیر به دست طالبان در پنجشیر ابراز نظر کرده است. آقای بنت دیروز در توییتر عکسی از دیدارش با شماری از زنان را منتشر کرده و نوشته که پس از سفر 12 روزه به افغانستان این کشور را ترک می کند. او افزوده که در افغانستان با ذینفعان ملاقات و از محله های مهم دیدن کرده. آقای بنت چند هفته پیش خواهان بررسی ادعاهای نقض حقوق بشری از سوی طالبان در ولایت پنجشیر شد. هرچند حکومت طالبان نقض حقوق بشر را رد می کنند، آقای بنت تأکید کرده که عاملان باید تحت پیگرد قرار گیرند. سازمان ملل متحد یک بار دیگر گفته که به تمام شاگردان در افغانستان باید اجازه آموزش داده شود. این سازمان دیروز در توییتر نوشته که انکار از حق آموزش حقوق بشری دختران و زنان را نقض می کند و آنها را در معرض خشونت، فقر و سوء استفاده بیشتر قرار می دهد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، میلیون ها دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که در سال روان به 21 میلیون افغان زیان دیده مواد غذایی کمک کرده است. WFP دیروز در توییتر نوشت که در افغانستان از هر 10 نفر 9 تن آنها مواد خوراکی کافی ندارند و مادران و پدران نمی توانند برای کودکانشان مواد خوراکی صحی تهیه کنند. با سلسله مسابقات جام جهانی 20 آوره کرکت، افغانستان فردا نخستین بازیش را با انگلستان انجام خواهد داد. سام کارن، آلراندر تیم انگلستان، بر رسانه ها در استرالیا گفته که مسابقه با افغانستان برایشان آسان نخواهد بود، زیرا به گفته اش تیم کرکت افغانستان قوی است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان است.
میل پوشان ما آمادگی کامل خود را گرفته، انشالله که نتیجه خوبی خواهد داشتن.
در ادامه جام، فردا تیم میزبان استرالیا با نیوزیلند به میدان خواهد رفت. و قصر سفید گفته که پرسونل ایران در کریمیا، چپ جزیره اشغال شده از سوی روسیه، مستقیما نیروهای مسکو را با تیاره‌های بی‌سرنشین ساخت ایران در حملات بر اوکراین کمک می کنند. جان کربی سخنگوی قصر سفید 20 اکتبر به خبرنگاران گفت که ایران گروه کوچک ایرانی ها را به کریمیا فرستاده است تا به عنوان مربی و در بخش حمایت فنی کار کنند، در حالی که روسها تیاره های بی سرنشین را به پرواز در می آورند. و افزود که ایالات متحده برای جلوگیری از این کار از تمام امکانات استفاده خواهد کرد. ایران به گونه فوری به این اتهام ایالات متحده پاسخ نداده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، ریچارد بنت هفته آینده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان گزارش می‌دهد. محکمه در پاکستان گفته به فرزندان خانواده های مهاجر افغان در این کشور که سند تولد در پاکستان دارند تابعیت آن کشور داده شود.
اونایی که قانونمند دیگه هستند، برای اونا شاید خوشایند باشه که اطفالشان به سرنوشت نمیمانه و صاحب هویت دیگه میشن، اما برای افغانستان در مجموع بقیده ما خوشایند نیست.
بسیاری از دهقانان در فرا به کشت پنبه روی آوردند.
حالا دولت امیر میخواهی که به ما کمک کنم تخم بدیه. پنبه هم خوب حاصلات میده. حالا کل مردم هم برن توی کل پنبه میکارن.
پیام های شما را هم داریم.
مخواستم از حاکمان فعلی و از دولت امارت اسلامی ای است که به خاطر بیبودی زندگی مردم باید تمام تلاشی که دارن به خرج بتن و ملت از خود ببینن.
و برنامه در جستجوی گمشدگان را هم خواهید شنید. این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من جعفر احمدی هستم، بازم خوش آمدید. قرار است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، هفته آینده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان گزارش دهد. او که اخیراً از ولایت پنجشیر هم دیدن کرده، وضعیت حقوق بشر در افغانستان را عمیقاً نگران کننده خوانده است. اندک پیش از سفر آقای بنت به پنجشیر، گزارش‌های در مورد کشته شدن ده ها اسیر به دست طالبان در آن ولایت منتشر شد. سید سمیع عباس گزارش می‌دهد.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، می‌گوید وضعیت حقوق بشر در افغانستان قابل نگرانی جدی می‌باشد. آقای بنت در تویتر خود گفته است که در افغانستان بحران بشری و بحران حقوق بشر ادامه دارد و به اقدامات عاجل در برابر آن نیاز است. در اعلامیه‌ای که دیروز پنجشنبه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشر شد، گفته می شود که گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، ریچارد بنت، سفر 12 روزه خود را به این کشور پایان داده است. نام برده به این نتیجه رسیده که افغانستان به بحران جدی روبرو است و تمام طرف ها باید اقدامات فوری را پیش گیرند تا از بدتر شدن اوضاع در این کشور جلوگیری نمایند. ماموریت آقای بنت بر این متمرکز است که با تمام طرف های زیردخل مذاکرات را آغاز کند و با مشوره و دیدار با بازیکنان اساسی ببیند که آیا در وضعیت بهبود آمده است یا خیر، و سفارش هایی را که او در گزارش قبلی خود به شورای حقوق بشر ملل متحد پیشنهاد کرده بود تا چه حد عملی شدند. گزارشگر خاص حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان در 26 اکتبر ارزیابی خود را به مجمع عمومی ملل متحد پیشنهاد می کند و بعد از آن در یک کنفرانس خبری حضور خواهد یافت. آقای بنت در این سفر 12 روزه به افغانستان با مقامات بلند رتبه حکومت طالبان، حامیان حقوق بشر، فعالان زن، قربانیان حمله اخیر بر مرکز تعلیمی کاج و کسان دیگری که حقوق بشری آنها نقض شده است، و همچنان خبرنگاران، تاجران، معلمین، استادان، علمای دینی و نمایندگان اقلیت‌ها دیدار کرده است. علاوه بر آن او از ولایت‌های بامیان و پنجشیر هم دیدن کرده. با گفته ی آقای بنت، او با اکثر اشخاص مهم که دیدار کرده، تقریبا همه در مورد وضعیت ناگوار زنان و افزایش حملات بر عبادتگاه‌ها، مکاتب، سیستم‌های ترانسپورتی و اقلیت‌ها، مخصوصاً هزاره‌ها، نگرانی عمیق ابراز کردند. او گفته است وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار خراب است و وضعیت امنیتی هم حساس، و در ولایاتی که مقاومت مسلحانه علیه طالبان جریان دارد، در برابر افراد ملکی و افراد مسلح تخطی ها صورت می گیرد. به اساس اعلامیه، ریچارد بنت در ملاقات با مقامات بلند رتبه طالبان علاوه بر اطمینان در مورد سفر به مناطقی که می خواست برود، در رابطه با نتایج گزارش اخیر خود تبادل نظر کرده و آنها را تشویق نموده که برای از بین بردن نگرانی های ایجاد شده فوری اقدام کنند. آقای بنت به طور خاص در مورد حقوق زنان و دختران تاکید کرده است. او خواهان باز شدن مکاتب بلندتر از صنف ششم برای دختران شده و بر اهمیت تشکیل یک حکومت فراگیر تاکید کرده است. او همچنان گفته است برای حسابدهی تمام طرف ها نیاز مبرم دیده می شود. همین پیشنهاد و بعض خواسته های دیگر جامعه جهانی است که در راه به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی مانع ایجاد می کنند. این گزارشگر خاص حقوق بشر ملل متحد گفته است به رهبران طالبان مشوره داده که تمام مسئولیت های مربوط به حقوق بشر را که در پیمان های جهانی حقوق بشر درج می باشند و افغانستان هم آنها را تصویب کرده، رعایت نمایند. به گفته ی آقای بنت، مقامات با وی تعهد جدی کردند که تمام قوانین حقوق بشر را که با شریعت اسلامی در تضاد نباشند عملی خواهند کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید من همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا سر میزنیم به پاکستان، جایی که شمار زیادی از افغانها زندگی میکنند. در تازه ترین مورد، محکمه در آن کشور گفته که به فرزندان خانواده های مهاجر افغان در این کشور که سند تولد در پاکستان دارند تابعیت داده شود. این که جزئیات بیشتر چیست از سید سمیع عباس میشنویم.
یک محکمه پاکستان روز پنجشنبه به حکومت این کشور دستور داد که با آن ده افغانهایی که از پدران و مادران مهاجر افغان در این کشور به دنیا آمدند تابعیت بدهد. با این اقدام ممکن است ده ها هزار افغان مستحق تابعیت پاکستان شوند. پاکستان که از چهار دهه میزبان میلیون ها مهاجر افغان می باشد، هنوز هم میلیون ها افغان در آن به سر می برند. روند مهاجرت افغان ها به پاکستان در سال 1979 با تجاوز شوروی سابق بر افغانستان آغاز شد که میلیون ها افغان به خاک پاکستان پناه بردند. از آن وقت به بعد صدها هزار طفل در خانواده های مهاجرین به دنیا آمدند که اکثریت آنها تابعیت هیچ یک از این کشورها را ندارند. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی، استر محکمه اسلام آباد به وزارت داخله این کشور دستور داده تا به تمام افغانهایی که سند تولد در این کشور را دارند تابعیت بدهد. رئیس استر محکمه اترمن الله این حکم را بعد از آن صادر نمود که عمر گیلانی، وکیل مدافع یک افغان 24 ساله، برای معکل خود درخواست تابعیت پاکستان را داد و این درخواست وی پذیرفته شد. با گفته وکیل مدافع، درخواست قبلی معکلش برای تابعیت رد شده بود. رئیس استر محکمه اسلام آباد گفت قانون پاکستان به هر فردی که در این کشور به دنیا آمده باشد حق تابعیت می دهد. او به وزارت داخله پاکستان امر کرد که تا روز جمعه آینده قضیه را تکمیل کرده و درباره اجراءات خود گزارش بدهد. طبق معلومات اداره مهاجرین سازمان ملل متحد، همکنون در حدود 2,800,000 افغان در پاکستان به سر می برند که اکثر آنها چند دهه در این کشور بودند. از این افغان ها 1.5 میلیون آنها راجستر شدند و 1,300,000 نفر دیگر آنها مهاجر راجستر نشده و غیر قانونی می باشند. پاکستان در دهه 1990 شاهد یک مرحله دیگر مهاجرت افغان ها شد و در آن وقت طالبان دفعه اول حکومت را در افغانستان به دست گرفته بودند. سال گذشته که طالبان دوباره در افغانستان حاکم شدند، حداقل 300,000 افغان به پاکستان رفتند. یک تعداد زیاد این افغان ها به نیت رفتن به کشورهای غربی موقتاً در خاک پاکستان بود و باش دارند.
در همین مورد گفتگوی کرده سید سمیع عباس با محمد عمر داودزی، سابق سفیر افغانستان در اسلام آباد، و نخست از او پرسیده که این دستور محکمه آیا حرکت سیاسی است یا صرف جنبه بشری دارد؟
تا هنوز کاملا روشن نیست چرا خبر جدیده. تمام جوانبش روشن نشده. معلوم نیست که سر از کدام تاریخی عملی میشه. در طول 40 سال گذشته خوب میلیون ها افغان متولد پاکستان بوده، بعد که با افغانستان برگشتن جای تولد خودم تغییر دادن، در تذکره خود تولد خود افغانستان نشته کردن، چرا خوش نداشتن، دوست نداشتن که کسی برشان متولد پاکستان بوده.
عمیق تصمیم پاکستان چی پیام را برای مهاجرین افغان میرسانه که در پاکستان هستند؟
بقیده ما برای مهاجرین افغان، اونایی که با قانونمند دوجه هستن یا کارت مهاجرت داشتن از قبل و یا هم بعدها برشان قانونن حیثیت مهاجرت داده شده، برای زونا شاید خوشایند باشه که اطفالشان به سرنوشت نمیمانه و صاحب یک هویت دیگه میشن. اما برای افغانستان در مجموع بقیده ما خوشایند نیست.
وقتی که یک طفل افغان که در پاکستان تولد میشه و پاکستان به او تابعیت خود میته، سرنوشت از او باعث یک طبع افغان چی میشه و بر افغانستان چی تاثیر میگذاره؟
این خود هنوز روشن نیست. باید دولت فعلی که امارت اسلامی سوناد این مورد تصمیم بگیرن که اونا خوب به رسمیت هم شناخته نشدن و حیثیت بین‌المللی هم ندارن. اما این مربوط از اونا میشه که فعلا تصمیم بگیرن. در مجموع فعلا دیگه ملت افغانستان تصمیم میگیره انفرادی هست که کی استقبال میکنه از این تصمیم پاکستان و کی استقبال نمیکنه. ضرر آنیش خب این هست که اگر ای از تاریخ های گذشته حساب شوه، یعنی که در 20 سال گذشته مردمایی که متولد پاکستان هستند برای از اونا اطلاق کنه و برای از اونا تابعیت بده، این فرار مغز تشویق میکنه، چیزی که ما عزیز آبه بسیار متضرر هستیم، خصوصا در یک سال گذشته فرار مغز واقع شده و ایتو خبرها باز که واقع شده یا اگر عملی شده به اون شکلش. برای ما هم جای نگرانی هست، چرا بسیاری از اطفالی که در 20 سال 40 سال در پاکستان متولد شده و حال بزرگ شدن، تعلیم یافته شدن و اونا اگر تابعیت پاکستانی رو بگیرن برای افغانستان یک ضرر دیگه هست، یک فرار مغزی دیگه واقع میشه.
محمد عمر داودزای سفیر سابق افغانستان در اسلام آباد با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا هم از اعلام تحریم های جدید اتحادیه اروپا و بریتانیا بر چندین فرد و یک شرکت تولید کننده سلاح ایران به شما میگوییم. این تحریم ها در پیوند به استفاده از تیاره های بی سرنشین ایرانی در جنگ روسیه علیه اوکراین ارتباط دارد. بیشتر از سید سمی عباس میشنویم.
اتحادیه اروپا و بریتانیا بر چندین جنرال نظامی و شرکت اسلحه ایران که در رساندن طیاره های بی پیلوت کامیکاز یا انتحاری ایران به روسیه در جنگ اوکراین دست دارند تحریم ها را وضع نمودند. در این رابطه هم اتحادیه اروپا و هم بریتانیا به 3 جنرال ایرانی و شرکتی که درون های به نام شاهد را تولید می کند اشاره کردند. تورن جنرال محمد حسین باقری لوی دریستیز فعلی قوای مسلح ایران، افسر اکمالاتی جنرال سعید حجت الله قریشی و بریج جنرال سعید آقاجانی فرمانده برنامه درون یا طیاره های بی پیلوت سپاه پاسداران انقلاب ایران در این تحریم ها شاملند. ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا که اکنون به دست جمهوری چک می باشد اعلان نمود که اتحادیه اروپا حاضر است تحریم ها علیه 4 نهاد دیگر ایرانی را که قبلا اعلان کرده بود تمدید نماید. جیمز کلیورلی وزیر خارجه بریتانیا گفت که حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین قابل تأسف بوده و یک دلیل واضح است که ایران نقش بی‌ثبات کننده را در امنیت جهانی بازی می کند. و افزود امروز کسانی را مجازات می کنند که طیاره های بی پیلوت را به روسیه می دهند تا افراد ملکی را در اوکراین مورد حمله قرار بدهد. وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم اتحادیه اروپا و بریتانیا استقبال کرد. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی به تاریخ 19 اکتبر گفت که 233 درون شاهد ساخت ایران را در ظرف 10 روز سقوط دادند. در این حال وزیر انرژی اوکراین گفته که روسیه در ظرف 10 روز گذشته 300 هدف مربوط به سیستم انرژی اوکراین را با درون‌های شاهد ساخت ایران مورد حمله قرار داده است. روسیه از استفاده کردن طیاره های بی پیلوت ایران در جنگ اوکراین اظهار بی‌خبری می‌کند و ایران هم می‌گوید که این ادعاها اساس ندارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا بیایید سر بزنیم به یکی از قریه های دوردست در ولسوالی بگرام ولایت پروان، جایی که مردم محلی ابتکار عمل یک پروژه بازسازی را به دست گرفتند. این که چگونه در این گزارش بشنوید.
از 10 روز به این طرف با وسایل ابتدایی مانند بیل و کلنگ و کراچی دستی برای ساختن سرک 20 کیلومتری در روستایشان دست به کار شدند. گروهی از باشندگان قلعه جاله در ولسوالی بگرام ولایت پروان با هزینه مردمی از صبح تا شام عرق می‌ریزند که صاحب سرک شوند و بتوانند به آسانی به مرکزهای شهرها رفت آمد کنند برای برآورده کردن نیازهای روزمره ایشان. قلعه جاله از روستاهای دورافتاده است که بیش از 500 خانواده در آن زندگی می‌کنند. انورخان 55 ساله یکی از باشندگان محلی به رادیو آزادی می‌گوید که با مشکل از اهالی قریه پول جمع‌آوری کرده‌اند.
مشکل ما این است که ما مریض پیدا شو سره که ما دور است خراب است ایجاد یا د سیاد یا د دیبالی میرسم میمره یک موتر که میگیره میبره مریض 2000 دونی مزار روپه میگیره این غریب مردم است کجا کنه کار نیست دیگه 8 لک روپه مصارف ما آمده کندا مسخد ایتیم و صغیر و کبیر یک چی کده دیگه متفقه کده که این سرک ما میزنیم که به خود فیصه خود 8 لک روپه را جمع کده این سرک تا کدیم دیگه
مردم میگویند در سالهای حاکمیت جمهوری مخلوع با وصف سرازیری ده‌ها میلیارد دلار به افغانستان بر نیازمندی‌های اولیه‌شان مانند ساختن سرک هیچ توجهی نشد. این شکایت از باشندگان روستای قلعه ژاله در حال بیان می‌شود که میدان هوایی بگرام پایگاه نظامی نیروهای بنبلی در نزدیکی این روستا موقعیت داشت. به گفته برخی از باشندگان ولایت پروان، پی‌آر‌تی یا گروه بازسازی ولایتی نیروهای ایالات متحده آمریکا و کوریای جنوبی از سال 2001 تا 2014 میلیون‌ها دلار در ولایت پروان در پروژه‌های بازسازی و نوسازی به مصرف رساندند. لطف‌الله 38 ساله یکی دیگر از باشندگان قلعه ژاله است.
مردم ما مراجعه زیاد کده جای خوالی نمی آمدی رمی مایسا نمی آمد میگه اوجه طالب هست می قیره ما چی بود دلیست طالب ها بود میگه این مردم طالب هست هیچ توجه حکومت به مردم قلعه نکده نی اسلامی امارت کده نی حکومت پیش به قلعه چی رسیدگی کده نی آلی نیمی حکومت کده
حال آنان از طالبان هم گله دارند انور خان یکی از شاکیان است
عریضه کردیم دیگه هیچ کسی توجه نمیکنه اسلامی امارت توجه نمیکنه که چند عریضه کردیم به انکشافم دادیم به ولسوالیم دادیم حوادثم دادیم این چی اوتوکاپی جیبی ما است دیگه این دولت است با اینکه دولت بکن ما غریب مردم هستیم غریب خود این قدر کار که کردیم دیگه با بلچه و کلنگ
مسئولان طالبان در ولسوالی بگرام ولایت پروان مشکل نبود سرک در قلعه ژاله را میپذیرند. مسعود اعظمی معاون ولسوالی بگرام ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما مجوریان هستیم مردم یک پول جمع آوری کردن یک ساید مسرکشان کارشان جوریان داره کمی کار کردین نگه ما هم در واتساب گروپ در ولایت جوریان کارشان در واتساب گروپ حد کردیم و گفتیم که همراهشان کمک همکاری شوه از طرف نهادها مؤسسات هر ارگانی که کتشان کمک میکنن شخصی میباشه ارگانای رسمی و غیر رسمی گفتیم همراهشان همکاری بکنن صدایشان به مقامات بالا رساند پیامشان را رساندیم دیگه ببینیم که چه هدایت میتن از بالا چه امکاناتی را دسترس ما قرار میتن که امروشون هم کاری بکنیم
اما بسیاری از مردم به این گپ ها چندان باور ندارند آنان میگویند که تصمیمشان را گرفتند و نمیتوانند از این بیشتر منتظر بمانند انور خان میگوید که سرک مردم قریه قلعه ژاله را با دیگر خدمات ابتدایی مثل مکتب کلینیک شفاخانه و نیز شهرها مثل چاریکار و پایتخت کابل وصل میکند
گزارش از ما، قضاوت از شما.
پیام‌هایتان تا دقایق دیگر. بسیاری از دهقانان در ولایت فرا به کشت پنبه روی آوردند. برخشان خوشحالند اما برخ دیگر نگرانی‌های هم دارند. چرا پنبه مهم است و از آن چه چیزهای دیگر میتوان ساخت؟ بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک دهقان محلی آغاز میشود.
حالا دولت امیر میخواهی که به ما کمک کنه تخم بدیه پنبه هم خوب حاصلات میده حالا کل مردم برن توی کل پنبه میکارن
غفار امسال در مزرعه کوچکش در گوشه شهر فراب به جای کوکنار پنبه کاشته طالبان چند بعد از بازگشت به قدرت در افغانستان بیش از یک سال قبل کشت کوکنار را ممنوع کردند غفار 40 ساله در روستای برنگتوت و شهر فراب دیقان است و امسال در 4 جریب از 10 جریب زمینش پنبه کاشته او علتش را این گونه به رادیو آزادی بیان می کند.
پیشتر برادر جان تریاک می کاشتی خوب و حاصل بد بوده که حالا خود تریاک بند شده نمیزغانه که بکاری دیگه حالا می غزر می کاری خوب و کشت کار بد نیه دیگه ما می خواهی که بخیر فهمیدیم کمی کشت همی پنبه رو ورداره دیگه با ما تخمی چیزی بدی که ما همی کمک چیزی بکنیم که ما دوباره همی کشت ادامه بدی
شیراقا یک دیقان محلی دیگرم امسال در چند جریب زمینش پنبه کاشته او در روستای ریگی شهر فرا مرکز این ولایت دیقانی می کند. او از کارش خوشحال به نظر می رسد.
دلتما تقریبا 15 من کاله که کرده دیده.
در اینجا 25 من تخم پنبه کش کردم. حاصلات پنبه زیاد خوب است. بسیار برکت دارد. قبلا در این زمین کوکنار کشت بود. با اکنون پنبه کشت کردیم.
او سین کاله که کرده دیده آقام زک.
اما او هم همکاری می خواهد.
موش گوشتن داده چی دولت موشت تخم راکی
و... خواست ما از دولت این است که برای ما تخم اصلاح شده کتی کیمیاوی و زمینه بیرون کردن آب از زیر زمین را برای ما مساعد کند.
سالی ده او بنسته.
عبدالحد 60 ساله یک کشاورز محلی دیگر است. او امسال از 36 جریب زمینش 14 جریب آن را پخته کاشته است. اما هو نگران است.
او بنه لرو پکت ده سولر او بدی
بدی. ما برای آبیاری کشتای خود نداریم. اگر چونی خوشسالی باشد و بند بخش آباد اعمال نشود شاید سطح آب به 100 متر برسد. و از دولت می خواهیم که مسئول من را باید خریداری کند. و اگر به نرخ عمومی خریداری نمی کند باید به نرخ بازار خریداری کند. قیمت 50 کیلو کود کیمیاوی اکنون به 6000 افغانی است.
کود وست مثلا پشپر زردی.
عبدالله حلیزه کارشناس امور زراعتی در فراه است. او به این باور است که دهقانان محلی می تواند عواید خوبی از کاشتن پنبه به دست آورند. اما حلیزه می گوید که پنبه می تواند باعث پایین رفتن آبای زیر زمینی شود. او این گونه توضیح می دهد.
چون آبیاری پنبه در فصل گرما صورت می گیرد، فصلی که آبهای جاری اصلا وجود ندارد، 100% آبهای مورد نیاز از اکوفیر یعنی آبهای زیر زمینی تامین می گردد. بنابراین گفته می توانیم که عوارض نامطلوب کاشت پنبه در سالهای اخیر به مراتب بیشتر از فواید آن می باشد. به علت پایین رفتن سطح آبهای زیر زمینی و تعدید خشکسالی های بیشتر
پیشنهاد علیزه این است.
از نظر ما این محصول در حال حاضر کاشت هان به نفع جامعه نبوده و باعث پایین رفتن بیشتر آبهای زیرزمینی میگردد. قبل از آن که بندها اعمار گردد باید از ترویج بیشتر کشتهای تابستانی از طرف بخش عمومی قواعد و موانع ایجاد گردد تا با بحران خشکسالی های بیشتر مردم ما مواجه نگردد.
مولوی عبدالمبین فیصل سرپرست ریاست زراعت طالبان در فراه است. او بیان که در مورد اهل مشکلات و خواست دهقانان چیزی بگوید، برادر آزادی چنین میگوید.
ساش کله فراه بگوید که
امسال در ولایت فراه با پیمانه زیاد کشت پنبه افزایش یافته و بسیاری از مردم به جای کشت تریاق به کشت پنبه و ماش رو آوردن. حتی در ولسوالی بکوای فراه که ساحت بسیار وسیع دارد آنجا هم اکثر کشاورزان زیاد زمینهایشان را پنبه و ماش کاشته اند و همین طور در مرکز فراه در ولسوالی پشترود، ولسوالی بالا بلوک و خاک سفید فراه در این همه ولسوالی ها مردم به جای کشت تریاق پنبه و ماش کشت کرده اند.
دهقانان فرام میگویند که 5 کیلو پنبه در بازار این ولایت از 400 افغانی تا 500 افغانی به فروش میرسد. اما آنان میگویند که برای پروسس و بسته‌بندی پنبه فابریک وجود ندارد. برخی از آنان مثل غفار پیشنهاد میکنند که اگر در فرا فابریکی باشد برای هزاران نفر کار فراهم میشود و میتوان از پنبه روغن، پنبه دانه و صابون هم تولید کرد.
پیام ها و نظریات شما.
زاهد هستم، باشندی شهر فیروزکوه مرکز غور. میخواستم از حاکمان فعلی و از دولت امارت اسلامی ای است که به خاطر بیبودی زندگی مردم باید تمام تلاشی که دارن به خرج بتن و ملت از خود ببینن و ملت از خود دور نسازن، زمینی کار، زمینی تحصیل مساعد بسازن تا آینده این کشور حداقل بتونن یک تغییر بهش بیارن.
ما از حکومت امارت اسلامی خواهشمند هستیم که برای مردم کار مساعد کنن. قیمتی به اوج خود رسیده، قیمتی هم هست، کسی چیزی خریدن نمیتونه، پول نیست، مردم وطن ترک میکنن، اعلام میکنن میرن طرف ایران و ترکیه و جا.
اسم فریدون باشنده ولایت پروان. قیمتی خود او چه خود رسیده ده؟ کاروبار نیست، بیکاری است، بیروزگاری است، کاروبار نیست، کل چیز قیمت شده. امیر امارات از طرف امارات اسلامی میخوایم که همین باید بررسی کنم چیزار نرخ ها را پایان بیاره. زمستان اومد پیش روی نه بعد مردم بیکاری بیروزگاری بخید به سرنوشت مردم دست. کس ایران میره پاکستان میره کجا بره دیگه؟ افغانستان چه کاروبار نیست که مردم اقتصادش بخ ضعیف شده رفته، روز به روز ضعیف شده میره.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 2